السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربين. الامين. مكان مقدس از این جمع با صفا صمیمی و نورانی خالصانه ترین سلام ها و درود ها عرض ارادت ها و عرض تسلیت خود رو به محضر مقدس امام عصر جلال دکتر فرجه و شریف تقدیم میکنیم. با امیدواریم جلسه ما و عزیزان حاضر در این مجلس مشمول دعا و عنایت خاص اون حضرت باشند و از لطف خاص اون حضرت در سال روز شهادت مظلومانه و قریبانه جد بزرگوارشون امام باقر علیه السلام همه ما بهرمند باشیم انشاءالله. از دوستان عزیزمون در اتحادیه استان اصفهان جناب آقای فوقی و همکارانشون صمیمانه تشکر میکنم که این جلسه رو خیلی با سلیقه تشکیل دادند. بهترین مکان رو برای تشکیل این جلسه امروز ما انتخاب کردن. انسان در یک چنین محیطی حال هوای دیگه داره و یک حس دیگه داره و احساس میکنه به حقایق این عالم، به ملکوت این عالم خیلی نزدیک تره. خب من توفیق نداشتم، دیر رسیدم از بیانات جوای فخریان دبیر کل محترم کم استفاده کردم، اواخر فرمایشاتشون رسیدم. کاش که بیشترشون صحبت میکردن و همون استفاده میکردیم. فکر میکنم همه شما الان توقع دارید من در درجه اول راجع به امام باقر علیه السلام که مناسبت امروز هست برای شما صحبت بکنم و اشاره هم به مسائل روزمون و وظایفی که در انجمن‌های اسلامی این روزها مخصوصاً بر عهده ما هست. حضور در جمع شما جوانهای مؤمن و به حمد الله با اراده و جدی در یکی از مهمترین استانهای کشور که جز استانهای پیشتاز در علم و جهاد در پیشبرد مقاصد انقلاب اسلامی و جزء استانهای پیشتاز در عرصه فرهنگ در جامعه ما بلکه در جهان اسلام خیلی برای ما این جلسه مهمیه و حضور در جمع شما و گفتگوی با شما برای ما بسیار مقتنم و مهم و البته بسیار دلنشین و دلپذیره. ماه ذیحجه جز ماه‌های بسیار مهم اسلامی ماست، جز ماه‌هایی است که مهمترین مناسبت‌های اسلامی رو در خودش جا داده، مثل عید سعید قدیر، عید الله الاکبر که بزرگترین عید اسلامی محسوب میشه و مهمترین پیام رو با خود همراه داره. خب این ماهی است که کنگره عظیم امت اسلامی یعنی حج در این ماه انجام میشه. برنامه قدیر هم بعد از مراسم حج در آخرین حج پیامبر، حجت الوداع در واقع انجام شد. دهه اول این ماه که ما امروز روز هفتمش رو داریم پشت سر میذاریم و چقدر زود تمام شد، جزء بهترین مناسبت‌های معنوی ظرفیت باطنی و ملکوتیش برای کسب معرفت و محبت و تقویت بنیه فکری و معنوی بسیار ممتازه، ظرفیت بسیار گسترده و استثنایی دهه که روز عرفه هم در پیشه. امسال از حسن اتفاق روز عرفه در روز جمعه هم همزمانه که بر ظرفیت این روز ممتاز می افزاد. به حال یک مناسبت بسیار مهم و یک روزها و شبهای بسیار ممتاز و مورد انتخاب الهی است. کاروان حسینی علیه السلام هم در همین ماه حرکت میکنه برای انجام اون رسالت بزرگ و مأموریت استثنایی. در روز تربیه، روز هشتم، مثل فردایی این کاروان از کربلا ببخشید از مکه به سمت کربلا حرکت میکنه، البته با هدف این که به سمت کوفه میره، ولی خب دیگه مسیرها و داستانها و اون حادثه بزرگ رخ میده. به چه پیوند عجیبی بین عاشورا و بین قدیر که هر دو بالاخره مقامیشون تا همین ماه ذی‌حجه است. روز هفتم هم که طبق نقل صحیح شهادت امام باقر علیه السلام، پنجمین امام عزیز ما، باعث افتخار امت اسلامی بلکه باعث افتخار بشریت. دوام انسان و انسانیت به وجود شخصیت‌های مانند امام باقر علیه السلام که زنده است به افتخار میکنه، به هویت خودش رو پیدا میکنه. شما هر وقت نام امام باقر علیه السلام رو میشنوید بلا فاصله مسئله علم و معرفت در ذهنتون زنده میشه، با هم یک آمیختگی ویژه ای داره. چون کسی که لقب باقر رو به این شخصیت بزرگ داده پیامبر عظیم الشأن است که به جابر بن عبدالله اون صحابی گرانقدرش پیامبر بشارت داد، گفتن ندو عمر میکنی تا زمان او رو درک بکنی، بعدها مردم مدینه میدیدن این پیرمرد صحابی بر جای مانده از یاران درجه یک پیغمبر تو مسجد پیغمبر میشینه دائم میگه باقر العلوم کجاست؟ یا باقر العلوم هی او رو صدا میزنه. گاهی بهش میگفتن شما داری هزیان میگی، کی رو داری صدا میکنی؟ میگفت من منتظر اون کسی هستم که پیامبر بشارت دیدارش رو به من داد، که این دیدار هم انجام میشه. چقدر او خضوع میکنه در برابر امام باقر که در اون زمان در طفولیت در کودکی بودن و سلام پیامبر رو به او میرسونه. این تعبیر که یبقى العلم بقرا تعبیریست که پیغمبر نسبت به امام باقر علیه السلام کرد. او کسیست که دانش رو حقیقتش رو آشکار میکنه. این شکافنده معناش اینه، اسرار دانش رو برملا میکنه، علم حقیقی رو در اختیار مردم قرار میده. این افتخار بزرگ شامل حال ماست. امام باقر علیه السلام سال 57 متولد شدن، 57 سال عمر شریفشونه، یعنی سال 114 شهادت رسید. حدود 20 سال دوره امامت اون بزرگه باره. البته نقل های مقدار مختلفه، ولی 19 سال بعضی طبق بعضی نقل ها مثلا میشه 18 سال، ولی شاید نقل های صحیح تر قریب به 20 سال، 19 سال و 10 ماه دوران امامت حضرت باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام بازمانده حادثه عاشورا است و جزء کودکانی است که در سن 2-3 سالگی در اون کاروان حضور داره. طبق بعضی از نقل‌ها همراه با مادر بزرگوارشون که مادر امام باقر علیه السلام هم جزء بانوان بسیار عالی قدر جهان اسلام، دختر شایسته امام مجتبی علیه السلام. این هم خودش شرفی است. صاحب کرامت اسمش هم فاطمه بوده، لقبش هم صفیه، بانوی بسیار بزرگ. امام باقر علیه السلام در یه زمان خیلی سختی مأموریت امامت و هدایت امت اسلامی و پیشبرد اهداف اسلامی رو بر عهده گرفتن. اعوجاج‌ها و انحراف‌هایی که در امت اسلامی پیدا شد کار رو به جایی کشوند که توصیه پیامبر اعظم در قدیر به کربلا انجامید. این تصور بزنید که در قصه عاشورا و بعضی از مسائل دیگه این جنبندی رو بعضی ها انجام دادن، گفتن اگر پیغمبر فرمان میداد به این که خاندان من رو به شدیدترین وجهی اذیت کنید، دیگه بیشتر از این کاری که اینا کردن نمیتونستن بکنن. در حالی که نص قرآن کریم توصیه به دوستی با اهل بیت علیهم السلام به عنوان سرمایه‌ای برای هدایت انسان ها. خب ماجرای کربلا که اتفاق میفته پشت سرش یک اختناق بسیار عجیبی توی جامعه رخ میده. این ناجوان مردها نشون دادن به هیچ حدی خلاصه قانع نیستند. به سر پیغمبر، شخصیت شناخته شده در عالم اسلامی، مورد احترام، تو روز روشن وسط یک بیابان در وضع تشنگی همراه با عزیزترین کسانش، با اون وضع فجیع که 30,000 نفر در برابر 70 نفر، 70 و چند نفر اون رفتار ناجوان مردانه را انجام داد، یزید ملعون که تلخترین میوه این درخت خبیث، شجره خبیثه بنی امیه است، این ملعون خودش و پدرش لعنت الله علیه ما و جدش که بدتر از هر دو و فرزندان پلیدی که از این خانواده بودن و همون شجره خبیثه و شجره ملعونه فی القرآن، شجره ملعونه یعنی تبار کثیف و ملعون و خبیث. اینا ببینید اصلا فاصله چقدر زیاد شد. در قدیر پیامبر عظیم الشأن مسیر سعادت و خوشبختی و اعتلای جامعه اسلامی رو در برپایی حاکمیت اسلامی با محوریت امام معصوم عادل معرفی کردن. شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی اگر بنا باشه دین کامل بشه، نعمت‌ها تمام بشه، استعدادها رشد کنه، انسان‌ها به حیات طیبه و پاک برسن، مناسبات انسانی به شایستگی شکل بگیره، همه اینها بر میگرده، دقت کنید، بر میگرده به نظام سیاسی. میگه چه نظامی در جامعه حاکم باشه و نظام سیاسی هم اون نقطه محوری و کانونی و اصلیش به مسئله امامت است، یعنی اون رئیس و امام جامعه چه کسی باشه به اینجا برمیگرده. اینو پیغمبر به صراحت اعلام میکنه که با علی علیه السلام و کسانی که علی گونه هستند، علی وار می اندیشند و زندگی میکنند، بشریت میتونه خوشبخت بشه و آرمانهای اسلامی میتونه محقق بشه. با نظامی که به محوریت او شکل میگیره میشه آرزوها به سرانجام برسه. خب ملاحظه بفرمایید، در یه زمان نه چندان طولانی چه حوادثی رخ داد. 50 سال بود، کمتر از 50 سال. یا این اعتراف بزرگ کلیشش هم در سقیفه است. سقیفه هم همین بود که تو ماجرای امامت و ولایت اونا تصمیم شیطانی گرفتن، از مسیری که پیغمبر در قدیر مشخص کرده بود خارج شدن. یک نوع حداقل اونجا دموکراسی رو اجرا نکردن، جمعی رو فراهم کردن و اونجا هم بین خودشون حرف و حدیث کردن و رأی گرفتن و تنظیم کردن و آن شد که شد و این همه اتفاقات تلخ پشت سرش رخ داد. در حقیقت عاشورا محصول سخیفه است. زینب سلام الله علیها همون روز حادثه، در همون روز عاشورا این جمله رو فهمون، اگر اون دوشنبه شوم نبود کار به این جهانه می کشید. این همون روز سخیفه. و یک در خانه امیر المؤمنین علیه السلام رو آتش نمی زدن، امروز خیمه های فرزندش رو آتش نمی زدن. ریشه رو حضرت زینب سلام الله علیها معرفی کردن. ریشه سقیفه است. سقیفه یعنی چی؟ یعنی خروج از ولایت الهی و زیر پا گذاشتن اصلی ترین فرمان خداوند. و دیگران آمدن سر کار که دیگه میدونید، و اون اومد به روز امت اسلامی و جامعه اسلامی که آمد، بعدها که رفتن سراغ امیر المؤمنین علیه السلام حضرت مراجعه شدن با یک شرایط بسیار سخت و دشوار. 5 سال خونه دل خوردن، درگیری‌های داخلی، قاسطین، ماردین، ناکسین، تقسیم بندی شد جامعه، هر روز برای حضرت دردسر و درگیری درست کردن. اگرچه به رغم همه این دردسرها، اون 5 سال حکومت امیر علیه السلام مثل یه خورشیدی، حقیقتا مثل یه خورشیدی در آسمان سیاست الهی می درخشه و تمام تاریخ رو روشن می کنه. همون 5 سال که دائم هم برای امام علیه السلام مشکلات رو درگیر می کنه. خب بعد هم با اون وضعیت امام علیه السلام رو همون جریان خوارج پلید به شهادت رسوندن. امام حسن علیه السلام رو درگیر شرایط بسیار سخت کردن. معاویه اون شیطان بزرگ، اون طراحی های شیطانی که داشت، و امام مجتبی علیه السلام در یک دوران بسیار تلخی قرار گرفت. یک باره امام نگاه کرد به دور و برش، دید همه رو معاویه خریده. و انسان اون صحنه رو وقتی میخونه تاریخ رو، فریادش به آسمان میره و قلبش به درد میاد. پشت سر هم به امام حسن علیه السلام که از طرف عازم میدان بودن پیغام بودن فلانکس رفت، فلانکس فرمانده‌های درجه یک، یکی پس از دیگری رفتن و معاویه همه رو با وعده ها، با پول، با طلا، با وعده های دوری همه رو خرید. امام نگاه کرد دید هیچ کس نموند. این ماجرا کشید به قصه بر سر کار آمدن یزید ملعون بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام. در دوران امام حسین سلام الله علیه و که حضرت دیدن و علی الاسلام السلام از بلیت به امتو به راه مثل یزید، حضرت فرمودن وقتی توی جامعه به نام اسلام، به نام خلافت پیغمبر، یک کسی مثل یزید که همه پلیدی هایی که شما فکر کنید در این آدم بوده، آدم بیدین، فاقد الاخلاق، پلید از هر جهت، شرابخوار، هوسباز، به آدم اینجوری آمد سر کار. ببینید توی جامعه چه کار گسترده می شده بود از نظر ترویج فرهنگ شیطانی. سالهای سال اهانت به امیر المؤمنین علیه السلام و خاندان گرامش. امام حسین دید دیگه یه راه بیشتر نمونده. برای اینکه اسلام نجات پیدا بکنه باید خودش و عزیزترین کسانش عازم میدان بشن. با اون شد که شد. اگرچه در اون امتحان سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون عالی ترین نمره رو گرفتن. اما امت، مردم، جامعه اسلامی خیلی امتحان بدی دادن. خواص، کسانی که مدعی بودن ما بالاخره بعضی هاشون با پیغمبر بودیم، خیلی بد امتحان دادن. چه فتنه ای بود، چه آزمایش های سختی، خیلی امتحان بدی دادن. شما خوب یه خطبه امام حسین علیه السلام در منا خونده، اینو ببینید، هست این کتاب هایی که کلمات حضرت رو نقل میکنه. امام این کسانی رو که برگزیدگانند، خواصند، مثلا مدعی هستند، هر کدوم تو جامعه خودشون تأثیر گذارند، یا مخاطب قرار میده باشون حرف میزنه، اونها رو سرزنش میکنه، تهییج میکنه، هیچ اثری نداشت. برای این سربازان کثیف خودش حلال اعلام کرد، ریختن به جان مردم مدینه، ریش بود، گرگ صفت، نفس مردم رو گرفته بودن. امام سجاد علیه السلام تو شرایط کار رو شروع کرد. نوبت به امام باقر علیه السلام که رسید، عصر امامت امام باقر علیه السلام که شروع شد، دوران ولید بن عبدالملک دیگه، پایه‌های حکومت عملی هم سست شده، درگیری‌های داخلی بین اونها زیاد شده، خودشون به جون همدیگه افتاده بودن، سریع‌تر هم عوض می‌شدن. همین ولید بعداً کارو داد به سلیمان، سلیمان ابن عبدالملک، سلیمان کارو داد به عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کارو داد به یزید ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک کارو داد به هشام ابن عبدالملک. یعنی حکومت‌های کوتاه به خاطر همین اختلافات نوعاً هم توطئه‌های داخلی بود، هم دیگر اثر راه به هم می‌کشند. امام باقر علیه السلام یه تشخیص دقیق و ویژه‌ای داشتن، ادامه همون روش تقیه که پدر بزرگوارشون داشت، یعنی شروع کنن به برنامه ریزی، تربیت یار، تربیت شاگرد، دوباره بعد از اینجا شروع کرد. مثل اینکه همیشه نیروی انسانی حرف اول را میزنه، همیشه تو شکل دادن انقلاب ها حرف اول رو میزنه، توی پیش بردن آرمان ها حرف اول رو میزنه، در حفظ دستاورد ها حرف اول رو، همش نیروی انسانی. امام باقر علیه السلام از همینجا راه پدر رو ادامه دادن. یه مقدار فضا بازتر شده بود، شرایط سخت بود اما یه مقدار بازتر، و واقعا یار صادق و عاشق پیدا نمی کردن امامان ما نبود. امام باقر علیه السلام نگاه می کردن دروبرشون، بودن خبری نیست، و شروع کنن از اول دستگاه تربیتی و تعلیمی شکل بدن. خب تو اون فرصت، تو اون شرایط حدود 20 سال، امام باقر علیه السلام یک حوزه علمی جدی رو شکل دادن. خب شخصیت ممتاز، تراز اول در همه علوم و فنون، که خود امام باقر علیه السلام از برکت همین حرکت علمی، شکل دادن حوزه علمی، موقعیتی پیدا کردن که اساتید خدمت حضرت می رسیدن. امام علیه السلام در واقع استاد الاساتید بود، امام الائمه بود، می آمدن بزرگان فرقه ها و نهره های مختلف محضر امام علیه السلام زانو می زدن، و از دریای بیکران علم اون حضرت جرعه ای برداشت میکردن. اصلی ترین کاری که امام باقر علیه السلام انجام دادن این بود، این تأسیس حوزه علمی. بیش از 400 شاگرد داشت امام علیه السلام، بعضی ها خوب شاگردهای بسیار برجسته‌ای بودن، آدم های ممتاز مثل زراره و همران، دو تا برادر بودن، زراره ابن اعیان، همران ابن اعیان، مثل محمد ابن مسلم، مثل جابر جعفی، مثل فضیل ابن یسار، مثل محمد ابن مسلم نوشتن حدود 30,000 حدیث از امام دریافت کرده بود و در سینه داشت. این جابر قریب 70,000، و بعضی از اینا میامدن خدمت امام علیه السلام میگفتن داریم به تعبیر ما داریم دیوونه میشیم. علمی که به دست آوردن و امکان نشرش رو ندارن، چون اسرار بود دیگه، زمینه نبود برای انتشار این. امام علیه السلام به یکی از اینا گفتن برو یه چاهی بکن، سرتو تو اون چاه بکن، بگو حدثنی جعفر بن محمد بن علی، حدثنی محمد بن علی، برو تو چاه بکن، بذاری خود سرو کشید. همین معارف بود که ریشه ها و اصول و مبانی اندیشه های ناب اسلامی رو ساخت، و امروز ما بر پایه همین اندیشه ها به فضل الهی و به عنایت پروردگار متعال میریم تا مقدمات شکل‌گیری تمدن جدید اسلامی رو فراهم کنیم با داشتن همین میراث ارزشمند. به قدر علم از امام باقر علیه السلام صادر شد، اینقدر حکمت صادر شد، اینقدر معارف در اختیار جامعه قرار گرفت، در وجوه مختلف، در زمینه های مختلف، لذا امام باقر علیه السلام شد نماد دانش و علم و فضل و فرهنگ در امت اسلامی و در جامعه ما، مخصوصا برای ما پیروان اهل بیت و دوستان اهل بیت علیه السلام، به نماد علم اخلاق و فرهنگ. خب من از همینجا یه نکته بررسی میکنم، بعد بریم سراغ کار خودم. اون نکته که میخوام اینجا عرض کنم اینه، امام باقر علیه السلام که فرصت نیست ما بخوایم این نکته رو که عرض میکنیم تفصیل بدیم، من فقط اون اصل مسئله را عرض میکنم. امام باقر علیه السلام در معارفی که ارائه کردند برای جامعه و برای شاگردانشون و برای دوستانشون، در این معارفی که ارائه شده، حضرت باقر علیه السلام یکی از اصلی ترین محورهایی که به شکل گسترده تبیین کردند، دقت کنید به شکل گسترده تبیین کردن، جوانب خوب شکافتن و ارائه کردن، فقه سیاسی بود. مسئله اداره جامعه، مسئله رهبری امت، تشکیل حاکمیت الهی، مبانیش چیه، ویژگی‌هاش چیه، ویژگی‌های حاکم اسلامی چیه، اهمیت حاکمیت اسلامی در چیه، در وجوه ابعادش، و بعد فقه سیاسی اسلام دارای چه مبانی و اصولیه، یعنی دستگاه فکر اسلامی در موضوع اداره جامعه و تدبیر جامعه و امامت بر جامعه هم حضرت باقر علیه السلام در اون حوزه علمی که داشتن به شکل ویژه بهش پرداختن، و بی جهت نبود که اشان رو نبدون ولی که نتونست تحمل کنه، نمیتونستن اونای دیگه شون هم همینطور. فقط این عمر بن عبدالعزیز همونجور که خوندید در تاریخ یه آدمی بود که در ببینیم مثلا خیلی بدها او بد بود، کمتر بود بدیش، یه خدماتی هم کرده، یه مقدار شرایط رو هم آزادتر کرده، ولی تحملش نکردن، سرش زیر آب کردن. بنی امیه رو مثلا تحمل نکردن، باش بد شدن زود، به خاطر همین که یه مقدار سعی میکرد با اهل بیت رابطهش رو مثلا سالم تر بکن و شیرین تر بود روابطش. ولی همین هشام ملعون نمیتونست تحمل بکنه. خبر میرسید اینا باید جاسوس داشتن، به رغم اینکه تقیه کامل بود ولی حفظ اسرار دقیق بود، به رغم همه اینا بالاخره اخبار میرسید که اینا با این طرز فکری که داره امام باقر علیه السلام منتشر میکنه، ریشه های حکومت سست میشه، این اصلا دیگه نمیتونن این راه رو ادامه بدن، مردم اگه بصیرت پیدا کنن. خب پس این یک نکته بسیار مهم، آقا مسئله ایثار، جهاد، شهادت، به میدان رفتن، کارهای بزرگ انجام دادن، ارزش ایثار. یه جمله داره امام باقر علیه السلام، خیلی جمله قشنگی، الخیر کله فی السیف، فرمودن همه خیر در شمشیره و زیر ساقه شمشیر محقق میشه و تحت ظل السیف. یک بیان بسیار گسترده و وسیعی در فرهنگ جهاد و شهادت و رویه ظلم ستیزی و مقابله بزرگ، تمام مبانی فکری و فرهنگی و عقبه ایدئولوژی که جهاد و ایثارگری و به عنوان اون ضامن اصلی تحقق حاکمیت الهی به همراه امام باقر علیه السلام تبیین کرد. یه کار همه جانبه تربیتی و علمی و فرهنگی، کاری که امام انجام داد. تو اون دوره سخت و پیچیده و پر از اختناق و همون زمان، البته اینم بهتون بگم، خوارج برای خودشون دسته رو انداخته بودن، همونه که گفتم زمان امیرالمومنین را حکم الا لله و با همین ترتیب هم امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن، آمد جلوی امام باقر علیه السلام راجع به کفر امیرالمومنین صحبت کرد، گفت علی از وقتی که حکمیت رو پذیرفت کافر شد. جلوی امام باقر علیه السلام، بعد برید بخونید امام به چه تفصیل احتجاج میکنن و پاسخ رو برو میدن. اینا بودن، از اون نقطه ما قلات هم بودن توی جامعه، پرچم بلند کرده بودن، همین که حالا توی جامعه ما که یادشون تحبیر به علی اللهی و همزاد این هم میشه، به صفات عجیب قریب مثلا نسبت میدادن به امیر المومنین و همین اینا بودن. در کنار اینها جبریه و قدریه هم یه فرقه برای خودشون رو انداخته بودن. علاوه بر اینها صوفیه هم برای خودشون، این محمد ابن منکدر هست، یه رؤسای همین صوفیه هست، اون همون زمانه. داستان مشهورش رو شنیدید، گفت من دیدم محمد ابن علی علیه السلام، گفت دیدم این آقا در حالی که سنش هم زیاده، نسبتاً به لحاظ جسمی هم در شرایط خاصی قرار داره، این در سن نسبتاً بالا، دیدم امام علیه السلام توی آفتاب آمده تو مزرعه مشغول بیل زدنه. پیش خودم محاسبه کردم ببین کار به کجا کشته که نواده پیغمبر از حرص دنیا اومده تو اینجور وقت رفته داره مثلا کار میکنه، به جایی که بره بشینه ذکر بگه ورد بخونه عبادت کنه، آمده داره تو زمین کار میکنه. گفت پیش خودم گفتم باید من برم نصیحتش کنم. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، سلام کرد، بعد گفت آقا مثل شمایی؟ شما هستی. یه همچه وقتی بیل میزنید و اینجور کار و حرص دنیا با اون پاسخ جانانه که امام علیه السلام به او دادن، من کار میکنم تا محتاج انصار تو نشم. اینا بودن توی جامعه، یعنی اسلام منزلی، اسلام های انحرافی دیگه. درویش بازی و از این مشکل بازی ها هیچ ربطی به اسلام هم نداره. این انحراف ها هم توی جامعه اسلامی بود و امام علیه السلام در یک جهاد فرهنگی گسترده و تو تمام این جبهه ها می جنگیدن همزمان، حرکت فرهنگی همزمان. خب پس نکته کلیدی که من عرض کردم محضرتون این بود که امام علیه السلام با انتخاب این راه برد و این روی کرد که تشکیل حوزه علمی، تبیین معارف الهی، افشای بدعتها، مقابله با بدعتها، در ضمن انجام این حرکت علمی روی اون نکته خاصی که امام علیه السلام تأکید میکنه، مسئله امامت و ولایت و تبیین فلسفه سیاسی اسلامه، یعنی تبیین دوباره قدیر و فرهنگ قدیر و مکتب قدیر و نسخه قدیر برای خوشبختی و سعادت، کار بود که امام علیه السلام راهش رو هم باز در تبیین فرهنگ جهاد و شهادت امام علیه السلام به تفصیل بیان کردن، مبانیش رو ساختند. خب ما امروز کجا ایستادیم دوستان عزیزم؟ ما در یک مقطعی ایستادیم به فضل الهی که به نسخه امام باقر علیه السلام در عصر غیبت عمل کردیم، یعنی تشکیل یک پایگاه بسیار مهم برای ترویج آرمان‌های اسلامی در حساس‌ترین نقطه عالم، یعنی ایران، به منطقه برگزیده از هر جهت، منابع طبیعی روی خاک، زیر خاک، تحت الارضی و فوق الارضی، موقعیت استراتژیک، سوق الجیشی، به اضافه تنوع حیرت انگیز قومی که من یه وقت این رو به جایی عرض کردم، این خیلی نکته مهم نیست در پیش برد آرمان های ما، هم جالب تنوع قومی که در ایران ما داریم. یه دوستی من میگفت که ما با این تنوع قومی با همه ملت های عالم میتونیم حرف بزنیم، با این تنوعی که داریم. یعنی یک وجهه اینترنشنال بین المللی با اقوام مختلف. خب یکی از دوستان من هست، آقای فخریان میشناسن، سیاه چور بر گفت بین آقای شما سفر آفریقا میرید من دوتون بیام. گفت ما بیام بیام جو وحش میشید. گفت ما این طایفه هم هستید، یکی داره بلکه این طایفه همون اینجور به اون ملل آفریقایی میخوره، از اینجا بگیرید تا آقای فخری هم میشنسن یه مناطقی رو که ما میتونیم با اونا با تمام جنوبی شرقی آسیا و کره و چین و اینا حرف بزنیم با اون حالت های چشمشون ترکیب و چهره شون مثلا مناطق نزدیک شما بله منطقه هست اینجا. حالا این هم نشته این تنفر قومی که ما در ایران داریم. بچه ها ظرفیت زبان نیزه جالبی بهتون میگم. خدای متعال به مردم ایران برسته زبان ما یه ویژگی داره که ما زبان مردم مختلف جهان رو از زبان کسانی که اونجا زندگی میکنن و زبان مادریشونه بهتر میتونه حرف بزنه. عرب داریم، ترک داریم، ترکمن داریم، بلوچ داریم، موضوع جامعهی خیلی متنوع. اصفهانی هم داریم، اون لحجه شیرین. دوستان اصفهانی ما انگلیسی رو خیلی قشنگ یاد میگیرن. چون ملیح زبانتون خیلی نمکی به لحجه که داریم. یکی از بچه های خورده با ازم هم دروی های ما گاهیم شوخی کردیم یه استاد زبان ما داشتیم بعد او آمریکایی بود بگفت استاد من برای شما یه چند جمله صحبت میکنم بگیدم شما میتونی ترجمه کنی بعد شما میکرد اسپانیایی بسیار غلیظ یه سری واژه ها رو پشت سر هم به او میگفت و اونم رو متحیر میگفت این کلمات رو شما از کدوم چیز گرفتید؟ بله از کدوم؟ نه تشخیصش این بود که ایشون رفته از دیکشنری مثلا خیلی جالبی که دستش بوده این کلمات رو انتخاب کرده و برده که او هم هنوز معنی این چیزا رو نمیدونه ولی انقدر با یه لحجه زیبایی میگفت که این خیال میکرد عیناً این کلمات انگلیسی هستن تشخیصش این بود واقعا اشتباه میکرد یه ظرفیت زمانی که و استعداد انسانی الله اکبر چی خدای متعال به جامعه ما داده استعداد همونطور که آقا فرمودن از متوسط استعداد عالم ما بالاتریم اینو ما نمیگیم دنیا میشناسن هر جای دنیا برید میدونن من بعضی از دانشگاه های معتبر دنیا رو رفتم اونجا رفتم از اون دانشجوی ایرانی حساب ویژه‌ای باز میکنم مثلا تو مقاطع عالی میکنی نه خیلی جلوتر از ما میرن اساتید اعتراف میکنن این منطقه که همیشه هم در توحید سابقه داشته اهل انتخاب‌های خوب بوده از اسلام نابش و اصلش و جانش و اصیلش و مغزش و روحش و یعنی امیرالمومنین علیه السلام و قدیر رو گرفته و تا این قرنها بزرگان ما، مشایخ ما، اساتید ما زحمت کشیدن کار کردن البته با فراز و نشیب‌هایی که تو این دوران تاریخی وجود داشته ما رسیدیم توی نقطه‌ای که طرح امام باقر علیه السلام یعنی همون فلسفه سیاسی اسلام برای تشکیل حاکمیتی با مدل قدیر البته در عصر غیبت این در اینجا اجرا شد با همت مردم، با حضورشون، با وفاداریشون درسته؟ این تو این مقطع از تاریخ ما اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه و بچه ها در کوتاه‌ترین زمان 30 سال خیلی زمان زیادی نیست امروز میشینیم میگیم از عمر انقلاب اسلامی 30 سال گذشته 30 سال هنوز خیلی زیاد نیست شما میدونید در نهادسازی های اجتماعی فرهنگ سازی شکل دادن به زیر ساخت ها گاهی مثلا باید 100 سال کار بشه. رسوب های از قبل مانده، رسوب های فرهنگی تابوتی که از قبل بجاند، بالاخره نور اسلام نام اینجا درخشیده با سرمایه گذاری این بچه های انتخاب شده یعنی عزیز ما که بعد از دوستان منم در همین گلستان شهدای شما به خاک سپرده شدن. این سرمایه گذاری عظیم، این نهضت تبدیل میشه به یک نظام و این نظام هر روز استوارتر و جدیدتر و شروع کنه امواجش رو مبتنی بر فطرت. در یه مقطعی هم هست که بشر به شکل جمعی یه مقدار رشد عقلی پیدا کرده، شروع میکنه پیام ایران شنیده شدن تو همه دنیا. و این نظام میشه یک فرصت مثل اینکه برای بازگشت بشریت میخیشتن. مردم آرزوهای خودشون رو از زمان ایران دارن میشنن الان در اقصانقات عالم، مخصوصا آدم های فهمیده. خیلی اتفاق بزرگ است. البته ما در آغاز اینجا نه نقطه آغاز در مجموع میشه گفت که در نقطه های شروع به سر میبریم، حتی تا نقطه آرمانی فاصله همون خیلی زیاده. ما دوستان زیادی تو دنیا داریم، خیلی زیاد، عمدتاً از ملت ها، دوستان جدی ها، هر جای عالم بگید داریم. و من خیلی از اینا رو از نزدیک دیدم. تو اکثر جاهای دنیا ما دوستان بسیار با وفا و نزدیک و جدی داریم. و دشمنانی داریم. سر این راه، راهی که داره مسیر رو هموار میکنه برای خوشبختی بشریت انشاءالله، دشمنان زیادی هم داریم. همون کسانی که امام باقر علیه السلام نمیتونستن تحمل کنن، ائمه عزیز ما رو نمیتونستن تحمل کنن، اون بنی امیه، حالا در چهره های دیگه ای داره تو دنیا عقل اندام میکن. این جبهه شیطانی خب بسیج شده از روز اول که متوجه شدن اینجا اون اندیشه نام داره پایگاه سیاسی مستقل شد و داره نظام شد، شروع کردن به با تمام قوا توطئه کردن. تا همین امروزی که ما اینجا نشستیم یک روز از توطئه بر علیه ما دست برنداشتن، یک روز حتی از هر کاری هم که میتونستن فروگذار نکردن. ولی یه جنبندی دارن اونا، اینو میخوام بهتون بگم و معلوم بشه رسالت انجام علیه اسلام. ببینید بچه کار نظامی کردن، کار سیاسی کردن، کار بین‌المللی کردن، کار اقتصادی کردن، این تو تمام جبهه‌ها با ما جنگیدن. الان هم میکردیم، الان هم دست بر نمیدونم، اما سرجم به این نتیجه رسیدن، این نتیجه ویژه رسیدن که کار اصلیشون رو، سرمایه‌گذاری اصلیشون رو، سرمایه‌گذاری درازمدتشون رو برای زدن انقلاب و زدن ایران و زدن این نهضت عظیم و سعادت آفرین، اونی که انتخاب کردن اینه که ما باید انقلاب اسلامی رو از نیروی وفادار محرومش کنیم. این راهشه. تا این نظام بگذاریم، تا این نظام عناصر وفادار داشته باشه کار ما پیش نمیره. هی توطئه میکنیم، توطئه‌هامون با شکست مواجه میشه. بعد داد رو اینجا سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری اصلی دشمنان اسلام، دشمنان ایران، دشمنان انقلاب اسلامی ما که دشمنان بشریت هم در حقیقت، حقیقتا دشمن بشریت هم، سرمایه گذاری اصلیشون الان تو مدرسه های ماست. عجب غافلی، حتی نه تو دانشگاه های ما، کجا؟ تو مدرسه ها. جمعن دیگر گفتن اگر این نسل، این نسل رو ما بخوابونیم، کار انقلاب اسلامی در آینده ساخت است. بالاخره اون نسل اولی ها و اینها یه دهشون که ریزش کردن بلکه ایستادن جلوی انقلاب، یه دهشون که موندن اینا هم یکی یکی دارن از دور خارج میشن دیگه، پیر شدن دارن از دنیا میرن. نسل دومی ها هم که الان کار دستشونه، اینا هم کم کم دوبشون سپری میشه. ما با یک عملیات گسترده اگر بتونیم ضربه های جدی رو به نسل سوم بزنیم و نسل چهارم، اینا چون از مبادی نهضت فاصله دارن، عمق انقلاب رو هم نمیدونن، اون سالها رو هم ندیدن، دفاع مقدس رو هم ندیدن، خود جریان انقلاب رو هم ندیدن، اگر بتونیم اینا رو بخوابونیم و بزنیم، انقلاب رو زدیم. اینجا جاییست که برنامه ریزی کرد. و متاسفم و متاسفم و متاسفم و هزاران بار متاسفم که خیلی ها اینو نمیفهمن و ندونستن و غافلن. دشمن جایی داره عملیات میکنه، اونا جایی دیگه مشغول دفاعن. اگر دشمن توی این عرصه موفق بشه، دوستان من بدونید اصلا نگران انرژی هسته‌ای نیست. اگه اینجا موفق بشه، نگران پیشبخت‌های ما تو هر سایه دیگه هم نیست. اگر اینجا موفق بشه تو نیروی انسانی، سرمایه گذاریش عمدتاً اینجاست. طراحی‌هاش هم اعلام شده است، اینقدر پرروه، خیلی پررو اندوشمند ما، از خیلی هم احمق هم، خیلی احمق هم. طراحی‌هاشون هم اعلام کردن، گفتن آجون ما بچه های ایران رو باید از طریق شبهه و شهوت بزنیم زمین. به کاریز که باید ذهنشون رو تیر زهراگین شبهه و شخصیتشون رو تیرهای مسموم شهوت بزن بگیر بکن. این طرف دیدید ترویج انواع و اقسام مواد مخدرها و عرض به خدمت عکس‌های شیطانی و فیلم‌های شیطانی و سایت‌های شیطانی و کثیف مستحجم مسلو بخوندن دیگه. اون وقت از این نسل امثال حاج همت ها بیرون نیام که افتخار استاد شما آمد دیگه. جامعه حاج حسین خرازی به خودش نمینه، اینه یه خرازی، یه حسین خرازی یه کوه استوار جلوی لشکر شیطان میسته. اینا دنبال اینه، نسل به خامونه، نسل جوان. کجا؟ تو دبیرستان ها ذهن اونها رو مخدوش کنن، انقلاب رو پیش اونها ملکوک نشون بدن، نظام رو زیر سوال بزنن، دائم سوال سازی و شبه تولید کنن، از شرایط هم استفاده میکنن، جنگ روانی هم راه میدازن، مقدماتش هم آتش تهیهش هم دیگران میریزن. در واقع معلوم شد که انجمن اسلامی شما، آقامون گفتن سنگر زنید، انجمن اسلامی شما در حقیقت اون سنگر خط مقدم انقلاب اسلام است. با این توضیحی هست اون جای شما، اون خط مقدم میدونید این خط مقدم بشکنه خطوط بعدی آسان شکسته میشه. عمده خط مقدم شما اونجایید، به تو حساس در اینجا این که آقا فرمده شما نجات قریب باشید، یعنی باید سپر حفاظتی باشید هر جا که هستید، برای ذهن بچه ها، برای اینکه اونها بصیرت بدید، اونها رو روشن کنید. ایمان اونها رو رونق بدید، اونها رو از خطر شیاطین حفظ کنید. تعبیری که داشتن آقا فهمونن نجات غریق خیلی تعبیر سنگینی است برای انجمن اسلامی، برای جناب عالی به عنوان عضو کلیدی انجمن اسلامی. شما اینجاست جاتون، یعنی درست وسط درگیری، تو نقطه تماس، خط مقدم، اون سنگر اصلی و ویژه اونجایید. اینجاییست اونجا خدا میدونه. من یه وقت متفهم میشه خودم محاسبه کرد اگر انجمن های ما کار کنه، خدا میدونه اگه خوب کار کنه، اگه با سلیقه کار کنه، اگه جدی کار کنه، اگه واقعی کار کنه، اگه خالصانه کار کنه، اگه هنرمندانه کار بکنه، روی شیطان سیاه میشه. یعنی ما تونستیم یک سپر حفاظتی جدی در خط مقدم درست تو نقطه تماس درست کنیم در برابر دشمن. دیدیم ما هر جا توی مدرسه ای رفتیم دیدیم انجمن اسلامی زنده است، تو مدرسه انقلاب اسلامی زنده است، آرمان ها زنده است، ارزش ها زنده است. زنده باشید همه زنده. یه مدرسه رفتیم بچه ها خمودن، بیحالن، بیبرنامن، کارو دست کم گرفتن، کارو سبک گرفتن، نقش و الگویی نتونستن ایفا بکنن. شما این وقت بچه ها رو گفت، بچه ها گفتن آقا تو مدرسه چه کار باید بکنیم؟ گفتم شما اولا و به ذات باید بشید الگو، ولی راهی دیگه نداریم ما. یه ستاره علمی اخلاقی و انقلابی مدرسه و حتی ورزشی، یه جوونه با این ویژگی ها به اضافه یه خصوصیت، قدرت رهبری، قدرت مدیریت، قدرت سازماندهی، توان سازماندهی، دارای فکر، دارای تدبیر، جمع کنه، بچینه، مدرسه رو تحلیل کنه، مأموریت تعریف کنه، بچه ها رو تحت برنامه قرار بده. این میشه انجمن اسلام آقای فوقی عزیز. اینه انجمن اسلام، اینه. اینه که باشه اصلا زنده است. شما میرید توی مدرسه میبینید همه چیز زنده است. عدد هم مهم نیست ها، به این مدرسه هم شما چند تا عضو دارید. آقا ما مثلا توی مدرسه 300 نفریم، آقا ما مثلا 50 تا عضو داریم مثلا. بعد نگاه کنیم ببینیم واقعی نیست، این عضوش واقعی نیست. نشانش همینه که توی مدرسه اتفاق داره میفته، دشمن داره کارش رو میکنه، شیاطین دارن کارش رو میکنن. اگر خدای نخواسته یه معلمی هم هست که ذهنش مخدوشه داره کار خودشو میکنه، یه کسی هم هست فریب خورده است داره کارشو میکنه. پس انجمن اسلامی نیست دفع کارش بگه آقا من اینقدر عضو دارم. اما یه مدرسه رفتیم همین چند وقت پیش با آقای فخریان، من پرسیدم گفتم 20 تا عضو داریم. مدرسه حدود 300 خورده مثل که شاگرد داشت. ولی مدرسه دستشون بود بچه ها. معلوم بود. یک انجمن اسلامی زنده فعال مدرسه تو دستشه. تو برنامه های مدرسه تأثیر گذاره. چرا؟ چون سازماندهی داره. بالاتر از این. چون انگیزه داره. انگیزه داره. برای ایستادن در برابر شیطان. انگیزه داره برای پیش برده آرمان های اسلامی. اخلاص داره. من یه جا راجع به رابطه انجمن اسلامی و درس برای بچه ها صحبت میکنم. گفتم من غیرتمندترین دانش آموزا رو تو حوزه درس تو بچه های انجمن اسلامی دیدم. یکی از این بچه ها رو میشناسم. گفت آجا من تصمیم گرفتم. حالا اون در آستانه کنکور بود. من دیگه حد اکثر دو رقمی میگفت. آره. گفتم باید خودم برسونم به اونجا. و میگفت آجا من دعا کنید. من دارم جدی کار میکنم. درس میخونم. برنامه ریزی کردم. با غیرت رو. گفت برنگی بگن آقا انجمن اسلامی اینه. چون دین غیرت میاره. تعلق به سید و شهدا غیرت میاره. دوستی با این شهدا غیرت میاره. آقا من دوست این شهدا هم. مگر من سرم زیر باشه. چی باعث میشه من تو مدرسه سرمو بالا بگیرم؟ درس. درسمو باید از هر بهتر بکنم. چی میشه من تو مدرسه بتونم سرمو بالا بگیرم؟ توان فکری، توان فرهنگی، قدرت مدیریت، صفای معنوی. خلاصه ما تو درس هم ببینیم این خیلی پیش برنده هست. این کسی که به خاطر مدرک درس میخونه کجا؟ اون کسی که به خاطر امام زمان درس میخونه کجا؟ اون کسی که به خاطر برافراشتن پرچم سید و شهدا درس میخونه کجا؟ اون کسی که میخواد از درس میخونه تا بتونه آرمانهای شهدا رو حفظ کنه و این خونهای پاک و مقدس رو حفاظت کنه کجا؟ خیلی با هم فهم میکنه. عرض من تمام شد. نگاه جهانی یه انتخاب کرده رهبر از هم داخلی هم بین المللی. رهبر عزیزمون سال هاست فهمیده تولید علم نهضت نرم‌افزاری در کنار کار وسیع اخلاقی و معنوی کار علمی. ما وقتی میتونیم پرچم انقلاب اسلامی و پرچم اسلام رو و توحید رو سر دست داشته باشیم که دانشمند باشیم. بلا نمیشه من از ما. تو مدرسه هم شما اگر دیدید یه دانش آموز مثلا تنبل بخواد بره از یه مسئله اسلامی دفاع کنه بله یا مثلا بره به معلم بگه یا انتقاد کنه چرا تو مثلا فلان حرف بزدید یه نگاه بهش میکنه یه خنده هم میکنه میگه بچه تو برو حالا درست تو بخون الان نمیذاره تو بقیه حرف تو بزنی یا تو برو درست تو بخون بعد بیا روش بین حرفا با هم صحبت کنیم. تو دنیا ما همینطوریم. باید همون چیزی که امام باقر علیه السلام از ما خواسته. بچه ها به جنبید و این شهدا شما رو دعا میکنن و این شهدا شما رو مدد میکنن. دستشون بازه. هر کدومتون نیابت بگیرید از یکی از این شهدا. ماشاءالله نه از یک شریف میتونید از تعداد زیادی از این شهدا نیابت بگیرید. برای ایستادن، برای خودسازی، برای پیشرفت، برای تعالی اخلاق، برای حفظ سنگرها باشون پیمان ببندید. این هم کلاسی آسمانی رو آقای فخری برای چی شما راه اندازید؟ غیر از پیمان گرفتن، پیمان بستن با شهدا و الگو گرفتن از اونها برای ادامه این راه. زیادی صحبت کردیم. خسته‌تون کردیم. ولی هم این مکان به ما شوق داد، هم این حال خوب شما و این امیدوارم انشاءالله خبرهای بسیار خوب از اتحادیه اصفهان بیاد کل استان انشاءالله و خود شهر عزیز اصفهان، خبرهای خوب از حضور شما، از ابتکار شما، از فعالیت‌های شما انشاءالله رحمان. اصفهان هم باید کارو الگویی کنه، یه تأخیری مدتی داشته باید با سرعت جبران کنه که یه روز آقای فخریان عزیز ما بیاد تا همین نزدیکی‌های نزدیک اعلام بکنه که اصفهان به تازیش در پیشبرد برنامه‌ها خیمه‌های معرفت، هیئت انصار المهدی، سازماندهی درون مدرسه‌ها اول توی کشور، حق اصفهانه. اون زرنجه اصفهانی حقشه. بله واقعا تو جهاد و شهادت شما اول بودید چون زرنگ بودید دیگه. تو واقعا نمیدونه بچه اصفهان کیاست داشتن، یعنی به وقت فهمیدن اینجا بهش توزیع میشه، نفر اول بودن. شهاده یه عزیز بچه های زرنگ هم با هوش برحال ما منتظر خبرهای خیلی خوب از اتحادیه شما هستیم. انشاءالله کار رو بسیار جدی بگیریم و محکم و با تراوت و با نشاط انشاءالله رحمان. خب چند کلمه هم دعا کنیم و شما عزیزان رو به خدا بسپاریم. نماز هم همینجا میخونیم، همینجا چجای خوب باش. بعد شما وقت دارن دوستان تا آماده بشن در نماز و چند این وضو اینا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. أولا كرا ترسل جانبا بحق إمام باقر عليه الصلاة والسلام عزت علمی از در صفحه ما رو به ما برگرد. تو رسولگن میدید به معرفت و به عرفان امام باقر علیه السلام نصیب ما رو از شناخت خودت و شناخت اولیاء خودت روز افسون بفرد. ما رو قدر شناخت این نظام الهی رهبر عزیز و حکیممون قرار بده. تو رو سوگن میدیم به حق امام باقر علیه السلام جوانهای ما رو از مکر شیاطین آخر الزمان حفظ بفرما. انجمنهای اسلامی ما رو بیش از گذشته تأیید بفرما. قوت و توانشون رو در حفظ و حراست آرمانهای اسلامی، آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی روز حسن بفرما. تو رو سوگن میدیم به حق امام باقر، به عظمت امام باقر روز به روز بر عزت و عظمت نظام اسلامی رهبر عظیم و شأن ما بیفزاد. شهدای عزیز ما رو از ما راضی بفرما. امام راحل عظیم و شأن رو از ما راضی بفرما. ما رو میراثداران شایستگی برای ما قرار بده. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، منافقین کورده، خواب و زلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری اونها رو به دست ما قرار بده. بصیرت روز افزون به جوانان ما، مخصوصا اعضای عزیز انجمنهای اسلامی ما کرامت بفرما. اسباب خوشبختی و سعادت همه اونها رو فراهم بفرما. توفیق در علم، عمل، اخلاق در همه ابعاد زندگیشون بهشون کرامت بفرما. در ظهور مولانا و امام عصر تعجیل بفرما. نثار ارواح متحر شهدا امام راحل عظیم الشان
شهدای عزیزی که در جوار اونا هستیم اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.